ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا، در روزی که خبرگزاری فرانسه از بازداشت یک زوج مرتبط با ایران که در صدد قتل یهودیان بودند خبر داده. برخی دیگر از رسانه‌های بین‌المللی از ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه خبر دادند و جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز به کارگردان اسپانیایی رسید. از شما دعوت میکنم که در این یک شنبه 18 شهریور ماه سال 1403 و در نیم ساعت آینده همراه رادیو فردا بمانید و پیش از هر چیز دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه میگوید یک زوج مرتبط با مقامات جمهوری اسلامی که قصد کشتن چند یهودی را داشتند در این کشور بازداشت شدند. این خبرگزاری هویت این دو نفر را عبدالکریم 34 ساله و همسر او صابرینا 33 ساله گزارش کرده و نوشته است که آنها 15 اردیبهشت و به خاطر آنچه مشارکت در توطئه های ایران برای کشتن یهودیان در اروپا خوانده شده بازداشت و زندانی شدند. این خبر هنوز از سوی مقام های رسمی فرانسه اعلام نشده و مقام های جمهوری اسلامی هم واکنشی به آن نشان ندادند. دو روز پیشتر نشریه آلمانی اشپیگل از گسترش فعالیت‌های جمهوری اسلامی علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها خبر داده و نوشته بود تهران برای این کار اقدام به اجیر کردن مجرمان و تبهکاران در خاک اروپا کرده است. یک روز پس از گزارش وال استریت جورنال، چند رسانه بین المللی دیگر هم گزارش دادند ایران به رغم هشدارهای غرب اقدام به ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز از جمله رسانه‌هایی بودند که روز گذشته به نقل از منابع خود این خبر را گزارش کردند. نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرده، اما روز گذشته احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ارسال موشک به روسیه برای تهاتر با گندم و سویا را تلویحاً تایید کرد. مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا هنوز به طور رسمی درباره خبر ارسال موشک‌های ایران به روسیه اظهار نظر رسمی نکردند، اما هشدار دادند چنین اقدامی با واکنش جدی روبرو خواهد شد. 81مین جشنواره فیلم ونیز شب گذشته به کار خود پایان داد و جایزه شیر طلایی این جشنواره به فیلم اتاق بغلی ساخته پدرو آلمادوار کارگردان سرشناس اسپانیایی اهدا شد. هیئت داوران این جشنواره معتبر سینمایی همچنین جایزه بهترین بازیگر زن را به نیکول کیدمن برای بازی در فیلم دختر بچه اهدا کرد و جایزه بهترین بازیگر مرد هم به ونسان لندون بازیگر فرانسوی فیلم پسر ساکت رسید. همچنین فیلم شاهد ساخته نادر ساییور کارگردان ایرانی در بخش افق‌های گسترش یافته جایزه گرفت. این فیلم بر داخل ایران و بدون رعایت حجاب اجباری ساخته شده و آقای ساییور در مراسم اختتامیه جشنواره ونیز گفت جایزه‌اش را به زنان شجاع ایران تقدیم می‌کند. منابع حقوق بشری گزارش دادند که سروناز احمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در اعتراض به ممانعت از مرخصی درمانیش مصرف داروهای خود را متوقف کرده است. خانم احمدی که به بیماری سر مبتلا است، دلیل این اقدام را اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، ممانعت از مرخصی درمانی او و عدم آزادی مشروط اعلام کرده است. بنابراین گزارش، این زندانی سیاسی و فعال حقوق کودکان یکی از زندانیانی بود که 16 مرداد ماه در جریان یورش ماموران به بند زنان اوین آسیب دید و دچار حمله سر شد. سروناز احمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی به 3.5 سال حبس محکوم شده است. و در خبری کوتاه، رسانه‌های ایران گزارش دادند که دریافت 10 یورو از مسافران پروازهای خارجی و با عنوان عوارض توسعه فرودگاه‌ها آغاز شده است.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
رسانه‌های فرانسه فاش کردند که نهادهای امنیتی این کشور به تازگی زوجی را به ظن مشارکت در توطئه‌های تروریستی تحت حمایت ایران و کشتن یهودیان در آلمان و فرانسه بازداشت کردند. گزارش شده که این زوج در ماه مه در پاریس، در دادگاه پاریس تفهیم اتهام شدند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
این زوج که نامشان عبدالکریم سه 34 ساله و سابرینا ب 33 ساله اعلام شده در 15 اردیبهشت به اتهام تبانی برای اقدام تروریستی جنایتکارانه در بازداشت موقت قرار گرفتند و بلافاصله متهم شدند که در برنامه‌های تروریستی تحت حمایت ایران و هدف قرار دادن یهودیان در آلمان و فرانسه مشارکت داشتند. پرونده این زوج که اکنون با عنوان مارکوپولو شناخته می‌شود روز پنجشنبه گذشته توسط وبسایت فرانسوی مدیاپار فاش شد. خبرگزاری فرانسه بر اساس سندی که از اداره کل امنیت داخلی این کشور به دست آورده و مربوط به همان زمان بازداشت این زوج است، نوشت که این پرونده نشان می‌دهد چگونه تروریسم دولتی ایران در اروپا دوباره پدیدار شده است. بر اساس یافته‌های این نهاد امنیتی فرانسه، از سال 2015 سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رویکرد ترورهای هدفمند بازگشتند. چون این روی کردی از 20 سال قبل از آن، یعنی در فاصله سالهای 1995 تا 2015 از سوی جمهوری اسلامی چندان دیده نشده بود. به گفته این سازمان فرانسوی، این تهدید پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس نیز افزایش یافته است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اداره کل امنیت داخلی فرانسه معتقد است که هدف سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی حمله به اهداف غیر نظامی برای افزایش احساس ناامنی در مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین در جامعه یهودی اسرائیلی ساکن اروپا است. برای این کار جمهوری اسلامی افراد سابقه دار در پرونده‌های جنایی را که در اروپا محکوم شده اند و به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر استخدام می‌کند. در پرونده مارکوپولو، عبدالکریم پیشتر برای دستگاه قضایی فرانسه فردی شناخته شده بوده است، زیرا او به دلیل دست داشتن در یک قتل در شهر مارسی در جنوب فرانسه به 10 سال زندان محکوم شد، اما در تابستان سال گذشته تحت نظارت قضایی آزاد شد. این شهروند فرانسوی الجزایری متهم است که کارگزار اصلی یک سلول تحت حمایت ایران در فرانسه بوده و اقدامات خشونت آمیزی را در آلمان و فرانسه برنامه ریزی می کرده است. بر اساس یافته‌های نهاد اطلاعاتی امنیتی فرانسه، او زمانی که زندانی بود توسط یکی از همبندانش با هماهنگ کننده سلول در تماس قرار گرفت. سند اداره کل امنیت داخلی فرانسه میگوید که این هماهنگ کننده یک قاچاقچی عمده مواد مخدر در منطقه لیون است که در اردیبهشت ماه در ایران به سر می‌برده است. تا کنون مقامات فرانسوی دریافتند که این سلول چندین هدف را برای اقدامات تروریستی خود انتخاب کرده بود. این اهداف عبارت بودند از یک کارمند سابق یک شرکت امنیتی اسرائیلی که ساکن پاریس است و 3 نفر از همکاران سابق او در منطقه پاریس و همچنین 3 اسرائیلی آلمانی در مونیخ و برلین. عبدالکریم سه مزدون است که علارغم محدودیت‌هایی که آزادی مشروط او داشت به آلمان سفر کرد تا به ویژه در برلین در حضور همسرش به جاسوسی بپردازد. او اقدام برای جاسوسی را تکذیب کرده و گفته که فقط می‌خواسته خرید کند. یک منبع پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که بازرسان همچنین این سلول را مسئول 4 آتش‌سوزی در مشاغل واقع در جنوب فرانسه در فاصله اواخر دسامبر 2023 تا اوایل ژانویه 2024 می‌دانند. این مشاغل متعلق به اتباع اسرائیلی بودند. به گفته این منبع، عبدالکریم سه در زمان بازداشت موقت منکر انجام این آتش‌سوزی‌ها شد، اما توضیح داد که واسطه بین اسپانسر و سایر افراد در تلگرام برای یک پروژه کلاهبرداری بیمه بوده است. در این مقطع دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم فرانسه درباره پرونده مارکوپولو توضیحی نداده و فقط اعلام کرده که افشای اطلاعات به کارایی تحقیقات تحت پوشش محرمانه آسیب می‌رساند. گزارش رسانه‌های فرانسوی از برنامه‌ریزی پرویزی جمهوری اسلامی برای اقدام تروریستی در خاک فرانسه کمی پس از آن منتشر شد که نشریه آلمانی اشپیگل نیز در گزارشی تحقیقی نوشت که تهران برای انجام حملات علیه یهودیان و اسرائیلی ها به طور نظاممند اقدام به استخدام مجرمان و جنایتکاران در اروپا کرده است. خرداد ماه نیز سازمان اطلاعات و امنیت سوئد اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و سایر کشورها استفاده می‌کند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای آدینه میتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در این روزهای داغ تابستان بسیاری از نقاط ایران با قطع برق مکرر مواجه بوده. در همین حال رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که در آن سوی خلیج فارس هم شرایط مشابهی حاکم است. در کشور کویت، جایی که گرمای هوا در برخی روزها از 50 درجه سانتیگراد هم گذشته، بسیاری از مناطق هم در این کشور با قطع برق مواجه بوده. این در حالی است که کویت از صادرکنندگان بزرگ انرژی است و درآمد نفتی بالایی دارد. در گفتگو با ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاوره بازارهای نفت و گاز FGAE در امارات متحده عربی، نخست از او درباره ریشه های مشکلات تأمین برق در کویت پرسیدم.
این اتفاق چندین سالی که داره میفته. ما امسال هم پیش بینی اینو کرده بودیم، در یکی از نوت هایی که جلوتر راجع به وضعیت برق کویت نوشته بودیم، انتظار این داشتیم که این اتفاق بیفته. این موضوع راجع به شوکی هستش که به سیستم وارد میشه در روزها و ساعت‌های داغ سال، به دلیل اینکه شبکه تولید برق کویت قادر به پاسخ دادن به تقاضای پیک یا اوج تقاضا در اون ساعت‌ها نیستش. خاطر داشته باشیم که در کویت و چندین کشور دیگه در واقع حوزه خلیج فارس، به خصوص کشورهای جنوبی و عرب زبان مثل عراق و عربستان و غیره، اینها پیک تقاضاشون در تابستون هست و در روزهای داغ، که حالا برعکس کشور ما ایران که پیک تقاضا در زمستان اتفاق میفته و در واقع برای انرژی و برای گرمایش منظورم بود. این اتفاقی که افتاده در کویت دلیلش این هستش که نه تنها تقاضا پیک میکنه و افزایش پیدا میکنه در روزهای گرم، بلکه ظرفیت تولید هم، اصطلاحی دارن بهش میگیم در مهندسی که دی ریت میشه، یعنی الان ظرفیت اسمی تولید برق در کشور کویت 20.3 گیگاوات هستش و این ظرفیت البته 4 سالی که افزایش پیدا نکرده. یک دلیل مشکلی که به خصوص سال 2022 2023 و امسال اینا بیشتر از گذشته پیدا کردن این هستش که 4 سالی که ظرفیت تولیدشون رو افزایش ندادن. اما همین 20.3 گیگاوات در روزهای داغ تابستون بیشتر از 17 گیگاوات نمیتونه تولید بکنه، یعنی ظرفیت توربین ها، ظرفیت عملیشون از ظرفیت اسمیشون کمتر میشه و امسال خب پیک تقاضای کویت بالای 17.5 گیگاوات رفت و خب اون تفاوت 17 گیگاواتی که اینا میتونن تولید بکنن و پیک تقاضا باعث شد که در ساعت‌ها و روزهایی این اتفاق بیفته که قطع بشه. در روز 28 آگست وزارت برق و آب و انرژی‌های نو کویت اعلام کرد که ساعت 2 بعد از ظهر پیک تقاضا رسیده بود به 17.64 گیگاوات.
آقای ناصری ببینید، الان یک سوالی اینجا پیش میاد. کویت یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس هست که درآمد نفتی بالایی داره. در کنار این کشور ما قطر رو داریم، ما امارات متحده عربی رو داریم و همچنین ایران رو داریم. همه کشورهایی که در اون منطقه هستن همه درآمد نفتی دارند. اما چرا ما در بین این کشورها کویت رو شاهد هستیم که به رغم درآمد نفتی بالا قطعی برق داره، ایران همچنان قطعی برق داره در شرایطی که گرمای تابستان به سطح بالایی رسیده، و در مقابل مثلا امارات متحده عربی چون این شرایطی رو نداره، قطر چون این شرایطی رو نداره؟ این تفاوت از کجا میاد؟
تفاوت از توسعه زیر ساخت شبکه در واقع تولید و توزیع برق هستش. امارات و قطر به اندازه کافی حاشیه اطمینان در ظرفیت تولیدشون دارن که پیک تقاضا رو کاور میکنه. این وضعیت در عربستان هم همین شکل هستش، یعنی پیک جنریشن عربستان جوری طراحی شده و افزایش پیدا کرده در طی زمان که همیشه کاور بکنه اون پیک تقاضا رو در طول زمان. اما همونطور که بهتون گفتم 4 ساله که کویت متوقف کرده، این روند رو باید ادامه میدادن.
چرا ایران با تحریم ها مواجه هست و همیشه تحریم ها به عنوان یکی از دلایل عدم توسعه زیرساخت نیروی کشور مطرح شده، کویت که با مسئله تحریم مواجه نیست؟
کویت متاسفانه با مشکلات ساختار سیاسی روبرو هست. شما اگر نگاه بکنید به همین 4 سال گذشته، ببینید تعداد وزرای انرژی و وزرای نیرویی که اینها عوض کردن چقدر متعدد بوده. ببینید چند بار اینها پارلمانشون معلق شده و دولت نداشتن و این یه مقدار آشوب در نظام سیاسیشون باعث شده که رسیدگی به امور زیرساختی به تعویق بیفته. این بحث خیلی مهمی هستش که و بحثی هم هستش که نادیده به سیاسیون و تکنوکرات های کویتی نیستش. اما متاسفانه علارغم درآمد، یعنی بحث کویت بحث پول نیستش، بحث هماهنگی و مدیریت در توسعه زیرساخت هستش و این عقب افتاده و متاسفانه سالهای آینده هم بهتر نخواهد بود، بلکه بدتر خواهد بود، چون ما روند ساخت و پروژه های نیروگاهی رو در جریانش هستیم، پیشبینی رشد تقاضا رو هم در جریانش هستیم و تنها کاری که اینها کردن این هستش که امسال رفتن با عمان یه قرارداد واردات برق رو بستن، منتها اون هم نیم گیگاوات بود، یعنی باز هم اون نیم گیگاوات روی 17 تا شد 17.5، همونطور که وزیر برقشون گفت 17.64، باز هم از اون بالاتر رفت. و اینا تنها جاری که دارن این هستش که تا موقعی که بتونن توسعه زیرساخت ها رو به اندازه کافی با مدیریت نه با منابع مالی توسعه بدن، باید واردات خودشون رو از قطر و امارات و عمان که 3 کشوری هستن که در ماه‌های گرم مازاد تولید دارن، چون سعودی و عراق خودشون هم این مشکل رو دارن، ایران هم در تابستان هم این مشکل رو داره، سعودی البته مشکلش بیشتر در شبکه انتقال هست، باید به واردات رو بیارن.
ایمان ناصری بود، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاور بازارهای نفت و گاز FGE در امارات متحده عربی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مراسم اختتامیه 81مین دوره جشنواره ونیز شنبه شب در این شهر ساحلی برگزار شد و فیلم شاهد ساخته نادر ساییور از ایران برنده جایزه بهترین فیلم تماشاگران در بخش افق‌های گسترش یافته شد. این فیلم بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی از جمله حجاب بازیگران زن در ایران ساخته شده. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست تا درباره جوایز جشنواره ونیز صحبت کنیم. بابک، اول از جایزه فیلم شاهد بگو، اهمیت این جایزه در چیه؟
میتونیم بگیم که جایزه دیگری هست به سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران که مطلوب حکومت نیست و توی 2 سال اخیر به شدت قدرت گرفته و نماینده ایران شده در جشنواره‌های بین‌المللی و در واقع جریان رسمی سینمای ایران تو 2 سال اخیر تقریبا میتونیم بگیم با تقریب خیلی زیادی از حضورهای بین‌المللی کنار گذاشته شده. حالا علاوه بر اون این فیلم به جایزه هم میرسد از جشنواره معتبری مثل ونیز که به عنوان در کنار کن و برلین 3 جشنواره مهم سالیانه دنیاست و خود حضور تو این جشنواره یک افتخار و اتفاق مهمی برای هر فیلمساز و هر سینماگری محسوب میشه و حالا فیلم شاهد ساخته آقای ساییور در بخش افق‌های گسترش یافته تنها جایزه که در این بخش اهدا میشه رو دریافت میکنه و میتونیم بگیم یک تایید و شناسایی دیگری هست برای جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران که داره تلاش میکنه سانسورهای حکومت رو کنار بزنه و مطابق معیارها و اون چیزی که در جامعه ایران مرسوم هست، مهمترین موضوعش هم همین حجاب بازیگران زنه که در تمام سالهای بعد انقلاب از زمانی که قانون حجاب اجباری شد سینمای ایران در واقع این اتفاق خیلی خاص رو که تقریبا هم باعث شده که در دنیا تنها سینمایی باشه که بازیگران زنش حجاب دارن رو تا به حال رعایت می‌کرده. اما در این دو سال اخیر میبینیم که این نوع فیلم ها داره از داخل خود ایران بیرون میاد. بعد از جایزه‌ای که سال گذشته فیلم منطقه بحرانی که شبیه همین فیلم بدون رعایت سانسور حجاب اجباری ساخته شد از جشنواره لوکارنو گرفت، حالا تداومش رو میبینیم با فیلم شاهد و پیشتر هم که یکی دو ماه پیش فیلم آقای رسولوف دانه انجیر معابد در جشنواره کن جایزه ویژه رو گرفت و کاملا میتونیم بگیم که روند قدرتگیری این نوع سینما داره ادامه پیدا میکنه. خود آقای سایور هم بعد از دریافت جایزه، جایزه خودش رو به زنان به گفته او شجاع ایران و همینطور جعفر پناهی اهدا کرد. من ساعتی پیش هم گفتگوی کوتاهی، خیلی کوتاهی با آقای سایور داشتم که داشت از جشنواره ونیز برمیگشت و ایشون نگاه خودش رو به جایزه‌ای که دریافت کرده رو در صحبت کوتاهی که با ایشون داشتم اینچنین توضیح داد.
من خیلی خوشحالم که این جایزه تعلق گرفت به فیلم شاهد، نه به خاطر خودم بلکه به خاطر سینمای زیرزمینی ایران که داره واقعا رسمیت جهانی پیدا میکنه و به خاطر بچه‌هایی که به سختی و با هزار مصیبت در ایران فیلمای دلخواه خودشون رو میسازن. جدا از کیفیت این فیلم ها به نظرم حرکت ارزشمندیه، حرکت اخلاقی خیلی خوبیه. من واقعا ناراحت بودم که بازیگران زن به خصوص نتونستن حضور داشته باشن در جشنواره. خیلی دوست داشتم اونا، فداکاری خیلی زیادی کردن، شاید خیلی خیلی بیشتر از من که دست به این کار زدن و اومدن بی حجاب فیلم رو بازی کردن. اونا حقشون خیلی خیلی بیشتر از منه برای این فیلم. امیدوارم که تو جشنواره های بعدی امکان حضور اونا وجود داشته باشه. انصافا هیچ کدوم از بچه ها توی فیلم کمکاری نکردن و از جان دل مایه گذاشتن و تشکر ویژه‌ام دارم طبق معمول از استاد خودم جعفر پناهی که همیشه در کنار منه، پشتیبان منه، دلداری میده و همیشه با بودن اون احساس میکنم که میتونم هنوز به این راه ادامه بدم. از شما ممنونم که همه این گزارش ها رو منعکس میکنید تا بچه ها امیدوار بشن و باور کنن که میتونن با یک تیم خیلی کوچیک، با دوربین خیلی کوچیک، اون چیزی که دلشون میخواد رو بسازن و تن به اختناق و استبداد ندن. ممنون همتون هستم.
صدای نادر ساییور بود، سازنده فیلم شاهد، برنده جایزه بهترین فیلم تماشاگران در بخش افق‌های گسترش یافته جشنواره فیلم ونیز. اما بابک، درباره این فیلم‌هایی که بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی، از جمله مهمترینش حجاب اجباری، داره در ایران ساخته میشه، جمهوری اسلامی چه کار می‌کنه؟ خب اینا بالاخره در ایران اکران باید بشن یا اکران نمیشن؟
خب هیچ کدوم این فیلم‌ها رو اجازه اکران نمیده، ولی به خصوص تو سالهای اخیر تماشاگران علاقمند دنیای سینما با عرضه این فیلم‌ها در خارج از کشور، به خصوص سامانه‌های پخش آنلاین یا اکرانشون بعد از اینکه در کشورهای مختلف تموم میشه، نسخه‌ای از فیلم‌ها رو می‌گیرن و تقریبا میتونیم بگیم در منازل خودشون می‌بینن. جمهوری اسلامی هم در صحبت‌هایی که مسئولان سینمایی حکومت در دو سال اخیر داشته ابراز ناخشنودی کرده نسبت به این اتفاقی که داره میفته و چیزی که تکرار میشه در صحبت‌هاشون اینه که میگن که این موقتیه و به تدریج که در واقع با فروکش کردن جریان‌ها و اعتراض‌های اجتماعی به نوع این سینما هم امیدوارن که در واقع کنار زده بشه و همون سینمای رسمی بیاد جاشو بگیره در جشنواره‌ها. هنوز این اتفاق نیفتاده به رغم گذشت دو سال از اعتراض‌های سال 1601.
خب یک نگاه کلی هم داشته باشیم به بخش مسابقه جوایز. این جوایز به چه فیلم‌ها و سینماگرانی رسید؟
شیر طلایی که مهمترین جایزه جشنواره فیلم ونیز هست به پدرو آلمودوار، فیلمساز شناخته شده اسپانیایی رسید با فیلم اتاق بغلی. امسال بخش مسابقه ونیز خیلی مدعی داشت و نام‌های بزرگی درش حضور داشتند، ولی نهایتاً آقای آلمودوار تونست نظر داورانی که ایزابل هوپر رئیس هیئت داورانش بود رو جلب بکنه. در بخش بازیگری نیکول کیدمن بازیگر شناخته شده استرالیایی در حضور مدعیانی مثل آنجلینا جولی تونست جایزه بهترین بازیگر زن رو بگیره، هرچند خانم کیدمن خودش در مراسم نبود به دلیل درگذشت مادرش و کارگردان فیلمی که درش بازی کرده بود به نمایندگی از اون جایزه رو گرفت. بهترین بازیگر مرد هم ونسان لیندون، فیلمسازش بازیگر شناخته شده فرانسوی، برای فیلم پسر ساکت جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت. بهترین کارگردانی به برادلی کوربرت آمریکایی رسید برای فیلم بروتالیست و فیلمنامه هم به فیلم برزیلی من هنوز اینجا هستم. همه این دوتا فیلم به خصوص و همینطور فیلمی که پدرو آلمودوار گرفته به نظر میرسه از مدعیان جوایز اسکار باشن که در ماهای آینده رقابت بر سر نامزدهای احتمالی و برندگان احتمالیش در رسانه‌ها و میان دوستداران سینما داغ خواهد شد. و فراموش نکنیم که آلمان هم فیلم دانه انجیر معابد محمد رسولوف رو معرفی کرده به نمایندگی از خودش برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی و تا به حال در پیشبینی‌ها از اون فیلم به عنوان یکی از فیلم‌های احتمالی پنج نامزد نهایی اون بخش هم نام برده میشه.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود که درباره جوایز جشنواره ونیز صحبت می‌کرد. اما امروز فکر می‌کنم که آخرین روز رقابت‌های پارالمپیک پاریس باشه. برای گفتگو در این باره همراه هستیم از طریق تلفن با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک. مهدی، بی‌معطلی شروع بکنیم درباره آخرین وضعیت کاروان اعزامی ایران در رقابت‌های پارالمپیک.
درود هومن، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. همونطور که گفتی امروز مسابقات تموم میشه. روز پایانی با طلای هفتم کاروان ایران همراه بود علی اکبر غریب شاهی در دسته 107 کیلو، تونست مدال طلا رو توی رقابت نزدیک با حریف مغولستانی به دست بیاره، رکورد پارالمپیک هم شکست و دیگه از این به بعد فقط یک ورزشکار ایرانی دیگه باقی مونده، دسته فوق سنگین وزن ورداری احمد امینزاده که مدعی کسب مدال طلا هم هست. آخرین نفریه که برای ایران رقابت خواهد کرد و میتونه تعداد طلاهای کاروان ایران رو به 8 برسونه که البته در قیاس با دوره قبلی حتی اگه این مدال به دست بیاد باز 4 تا مدال طلا کاروان ایران کمتر به ثبت خواهد رسوند.
این وسط یک مدال هم مثل این که کاروان ایران از دست داد به خاطر حرکتی که ورزشکار ایرانی انجام داد، صادق بیت سیاه، اگر اسمش رو درست تلفظ کنم، درسته مهدی؟
کاملا درسته و از این اتفاقات تو این کاروان زیاد افتاد.
چی شد در واقع مهدی؟ میشه توضیح بدی؟
خب بیت سیاه وقتی که مسابقهش داشت برگزار میشد و تونست رکورد رو بشکنه و مدال تلاش رو مسجل کرده بود، یه حرکتی رو با دست انجام داد، یعنی دستش رو زیر گردنش کشید، یه کارت زرد بابت این موضوع دریافت کرد و در پایان رقابت هم پرچم مذهبی رو از کیفش در آورد.
آره، ویدیوش منتشر شده که میره سراغ ساکش و یک پرچم مشکی مذهبی برمیداره که میگن پرچم ام البنینه، درسته؟
تو اون لحظه تمام دوربین ها روش بود، یعنی داشت پخش زنده می شد، همون چیزی که بینندگان ایرانی می دیدن سایر کشورها هم داشتن این لحظات رو می دیدن. کاملا تصریح کرده قوانین المپیک و پارالمپیک که این غیر مجازه و به هیچ وجه نباید از پرچم های غیر از پرچم کشور خودشون پرچم دیگه ای به نمایش در بیاد، که این اتفاق افتاد و او کارت زرد دوم رو گرفت، مدالش رو از دست داد. اعتراضات ایران هم به نتیجه این نرسید و این مدال به ورزشکار هندی تعلق گرفت.
خب با یه وضعیتی مثل این، ببین، خبرها و گزارش‌های زیادی در روزهای اخیر منتشر شده بود از روایت ورزشکاران ایرانی که چطور با کمبود منابع و عدم حمایت و برنامه ریزی به این شکل خودشون رو به این رقابت‌های بین‌المللی میرسونن، احیانا مدالی میگیرن. یعنی واقعا اینها این اعضای کاروان ایران رو توجیه نکردن یا اینا اطلاع ندارن، از قوانین اطلاع ندارن که نباید یک چنین حرکتی انجام میدادن؟
سوال خیلی خوبیه. رئیس کمیته پارالمپیک ایران سرتیپ پاسدار غفور کارگری همرزم قاسم سلیمانی بوده و دیدیم که قبل از اعزام کاروان هم پلاک‌های جنگی به ورزشکاران دادن، یعنی با یک آرایش جنگی ورزشکاران رو اعزام کردن و اینکه ورزشکارا یکی یکی به تناوب، یکی به علی خامنه‌ای تقدیم میکنه مدالشو، دیگری به رئیسی و حتی یکی از ورزشکاران طلایی یاسین خسروی به اسماعیل هنیه تقدیم کرد. یعنی اینا اولویت‌هاییه که او برای کاروان پارالمپیک تعریف کرده، بابتش حتی 25% پاداش هم در نظر، اضافه پاداش در واقع در نظر گرفتن. خب همین ها باعث میشه که جو کاروان و عکس العمل ورزشکاران هم متأثر از سیاست هایی باشه که رئیس کمیته ملی پارالمپیک برای اونها تعریف کرده و این عواقب رو هم داره و مدال‌هایی که متاسفانه از دست میره.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک درباره آخرین وضعیت کاروان اعزامی ایران به رقابت‌های پارالمپیک پاریس توضیح می‌داد. و در اینجا به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. از همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزارم.